بسم الله الرحمن الرحیم. تراژدی کافی نیست. اثر کارل یاسپرس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 38. فصل 5. تفاسیر بنیادی درباره تراژدی. بر لبه پرتگاه حکم نهایی سرنوشت، قهرمانان تراژدی هسته مرکزی واقعیت تراژیک را در عمل خود آشکار می سازند. یک اثر تراژیک شاعرانه سخنگوی چنین ظهوری است و قهرمانان تراژدی این واقعه را به واژه می آورند که بیان کلی درباره تراژدی هستی انسان است. معرفت تراژیک به خودی خود سنگ زیربنای واقعیت تراژیک است. ولی مکاشفه سیستماتیک تفسیر تراژیکی جهان یک ساختمان روشنفکرانه است که در اندیشه های شاعرانه جستجو شده و به دست می آید و به طور غیر مستقیم اندیشه هایی درباره واقعیت نیز می باشد. چون این بازتاب هایی از درام تراژیک بر اساس معنا و انگیزه‌ای که متعلق به خودش می باشد می تواند به طور سیستماتیک صحنه آرایی و منطقی شود. این بازتاب ها می تواند به گونه ای پرورانیده شود که چندین تفسیر بنیادی متفاوت از تراژدی را ارائه دهد که می تواند معنا و بیانی اسطوره‌ای و یا فلسفی داشته باشد. آنچه که قبلاً به طور ضمنی گفته شد اینک می تواند یک بار دیگر با محتوایی سازمان یافته تر ادا شود. 1. تفسیر اسطوره‌ای. تفسیر اسطوره‌ای به معنای اندیشیدن در وادی جمال است. صورت‌های برجسته‌ای که برای معنا بخشیدن به واقعیت زندگی به کار می‌رود. چون این نوع از تفسیری قلمرو تراژدی یونانی است. این تراژدی آنجا این معنای کامل می‌یابد که فقط باوری مستحکم درباره شناخت و موجودیت خدایان و شیاطین وجود داشته باشد. این همان نکته است که بین تراژدی یونانی و تراژدی آلمانی فاصله می اندازد، زیرا ما برای خدایان یونانی قربانی نمی دهیم و به وجود شیاطین یونانی هم اعتقادی نداریم. ولی هنوز هم می توانیم درک کنیم که چه ماهیتی در بطن تراژدی باستان یونان در کار بوده است. این شکوه و جلال غیر قابل قیاس در عالی ترین حد جدیت اندیشه است. سوال‌ها و جواب‌ها جملگی در تصور کاملی از ادبیات تراژیک یونان قابل ترک و درک می‌باشد. در نقطه مقابلش شکسپیر قرار دارد که به ما نزدیک است، زیرا قلمرو به حیات او به لحاظ تاریخی به ما نزدیک است و این نزدیکی جای شکر فراوان دارد. شکسپیر می تواند از دیدگاه دنیای واقعی تری با ما سخن بگوید و به جای مطلق گرایی در باورهای اسطوره‌ای با نشانه های ملموس تری طرح واقعه نماید. در شکسپیر اثری از ایومندیز و موریا و آپولو و زئوس نیست، بلکه سخن بر سر فریبکاران حرفه‌ای و ارواح سرگردان و بقایع عالم خواب و رویاست. خبری از پرومته نیست، بلکه بر جای شخصیت هایی چون پروسپرو و آریل قرار دارند. هیچ آیین مذهبی خاصی به عنوان چهارچوب نمایش به کار گرفته نشده است، بلکه به جای آن شاعر دارای وظیفه‌ای مقدس در ارائه آیینه‌ای تمام نما در مقابل جهان است تا شاهدی برای واقعیت خلق نماید و مخاطب را صاحب احساس کند، تا پس زمینه معنا را دریابد و جبر و قانون و حقیقت و الوهیت را لمس نماید. از این روز که هر تفسیر اسطوره‌ای درباره تراژدی‌های شکسپیر از درجه اعتبار و معنا ساقط است. در برای همه تفسیر اسطوره‌ای دارای مبنایی است که مربوط به سمت و سوی عاقبت ابدی پدیده‌ها می‌شود. انسان به عنوان یک طراح و برنامه ریز و به عنوان موجودی متکبر و خودپسند که عاقبت ابدی خود را به خودش نسبت می دهد بایستی به این تجربه دست بزند. علی‌رغم برنامه ریزی هایش هنوز هم متوجه چیزی برتر از برنامه است، چیزی که هم نو باشد و هم جامع تر و برتر. هرچه که کمتر بداند، شناخت او از تراژدی با حساسیت بیشتری وی را به سوی همه آن چیزهایی که نمی‌داند به پیش می‌راند. حوادث تراژیک به واسطه قدرتی هدایت می‌شوند که به غایت بی‌رحم است. در بطن معرفت تراژیک چون این سمت و سو و راه نمایی همانا اندیشه و اعتقادی است که سرنوشت نامیده می شود. ولی آنچه که حامی طبیعت این سرنوشت است در صور گوناگونی از اسطوره ها رخ می نماید و این امر ممکن است یک نفرین و لعنت استعاری و غیر شخصی و بینامونشان باشد که متعاقب جنایتی که خود را جاودانه کرده است در یک خاندان و یا نژادی نسل به نسل ادامه یابد. در آثار آشیل و سوفوکل موجودات پریدی وجود دارند که در سرنوشت انسانها دخیلند، مثل ارینیس که علت چنین لعنتی می باشد. خدایان پیشا پیش بر این امر آگاه هستند. بیبگو هم خبرش را می دهد و اعمال آدمی می تواند آن را ارتقا دهد، مرتکب شود و یا از آن ممانعت کند و این امر در اغلب مواقع اصلا به معنای خطای انسان نیست، بلکه قهرمان تراژدیک در ادای چنین سخنی همواره حق به جانب می نماید. من از غربت و پلیدی ها زجر کشیدم. زجر من از نداشتن دلایل و شواهد است. بگذار آسمان شاهد من باشد. هیچ بخشی از زندگیم هرگز به انتخاب خود من نبوده است. هیچ گناهی را به میل خود مرتکب نشدم. در مقابل قانون هیچ دفاعی از خود نداشتم و هرگز کینه و شری در دل نپرورانیدم. آیا من خود به پای خودم این راه را آمده‌ام؟ ادیپ در کلوتوس. و به عنوان نتیجه گیری می گوید، آیا تو چگونه می توانی موجود نادانی را مقصر بدانی و محاکمه کنی؟ ولی همانطور که لعنت وجود دارد، امید و رحمت هم وجود دارد. امید به رحمت نیز شکست ناپذیر است، همانطور که لعنت هم بی‌رحم و قهار است. قدرت فوق شخصی و استعاری همچون موریا در ورای همه قدرت ها نیرویی است که حتی خدایان به او محتاجند و خدای خدایان یعنی زئوس نیز با او در اتحاد است. تایشه الهه شانس که در ایوریپیدز آشکار می شود فرمان روای زمانهای انانگسیخته و بی سامان است که بی هیچ معنا و دلیلی و بی هیچ ارتباطی با خدایان عمل می کند. در دوران هلنی تایشه به عنوان الهه یا دیو مورد باور بوده است که در میان رومی ها مبدل به الهه شانس شده است. امر هدایت و نجات در آثار کالدرون مربوط به مشیت الهی است و خداوند با اراده مطلق خود که به کلی برای انسان نامفهوم است، روح هر انسانی را که بخواهد نجات می دهد و هدایت می کند. هر اقدامی برای نجات و رستگاری از طریق اعمال خود انسان صورت می پذیرد و وضعی را فراهم می آورد که خود فرد از قدرت فهمش عاجز است و هرگز هم قبلاً تصوری از آن نداشته است و هرگز هم آرزویش را نمی کرده است. از دیدگاه اسطوره‌ای جهان میدان نبرد نیروهای الهی و شیطانی است. این نبرد محصور در نتایج استعاری خود می باشد که در شخصیت‌ها و اعمال و حوادث آشکار می شود و از این دیدگاه اگر انسان بخواهد همه این امور را بفهمد بایستی رد به پای خدایان و شیاطین را که علت و علل همه مسائل می باشند جستجو نماید. 2. تفاسیر فلسفی. اندیشه در صدد شکار طبیعت ذاتی تراژدی است، آن هم نه در صور بلکه در معانی و در صدد تفسیری کلی و جهان شمول است. تفسیری وجود دارد که تراژدی را در موقعیت محض هستی آنگونه که هست قرار می دهد. هر آنچه که وجود دارد وجودی بر علیه خودش می باشد و در دیالکتیک هستی قرار دارد. هر چیزی در جریان نفی خودش می باشد که حرکت می کند و تراژیک می شود. از این دیدگاه خدا نیز ذاتاً تراژیک است، یعنی ضد خودش می باشد. رنج خدایی اساس همه هستی است. چون این نظریه‌ای درباره یک تراژدی هستی شمول به مثابه مکتب اصالت تراژدی است. یک متافیزیک تراژیک و یا تراژدی متافیزیکی. بنابر این تراژدی این جهان نیز از تراژدی بنیادی سرنوشت کلی جهان هستی پیروی می کند که ریشه در متافیزیک دارد. خود هستی جهان در بطن خودش شکافی دارد که مستمراً در حال افزایش است و غایتش به انهدام کامل جهان است. این سخن که اساس هستی جهان تراژیک است به هر حال بسیار عبث به نظر می رسد. تراژدی فقط در پدیده های این جهان فیزیکی است که اقامت دارد. زیرا در جریان هر تراژدی چیزی متفاوت و برتر وجود دارد که از جایی نامعلوم و با زبانی اسرارآمیز با ما سخن میگوید. چیزی که تراژیک نیست. تفسیر دیگری درباره تراژدی وجود دارد که آن را در موقعیت وجودی این جهان قرار میدهد. در این تفسیر تراژدی این جهان سیمای عینی آن نفی متافیزیکی است که بر جهان فیزیک میتابد و متجلی میگردد. این نفی در جوهره وجودی محدود هر چیزی نهفته است. در چندگانگی هویت‌های انفرادی، در نبرد هر چیزی بر علیه کل چیزهای دیگر که وجود دارند، در جهت حفظ بقای خود و نیز برتری وجودی خود بر سایر چیزها. این نفی به طور اسرارآمیزی در آنچه که شانس نامیده می شود نیز حضور دارد. با چون این حسی است که این جهان و تباهیش امری تراژیک نامیده می شود. این دیدگاه راضی نمی شود که تراژدی فقط تا سرحد شر و بدبختی و عذاب معنا شود. همه اینها لااقل دارای پیش فرضی از یک عامل زنده می باشد که بتواند آنها را تجربه و فهم نماید. چون این دیدگاهی عملا معنای تراژدی را چنان وسعت می دهد که همه انواع نفی‌ها را شامل می شود. در هر حال تراژدی حقیقی را فقط میتوان متعلق به انسان دانست. انسان همان پیش شرط تراژیک است. تراژدی انسانی در دو درجه قابل تشخیص است. اول، همه زندگانی بشر، فعالیت‌ها، تلاش‌ها و پیروزی‌ها نهایتاً محکوم به درد و شکست و حسرت و مرگ میباشند. مرگ، رنج، بیماری، رسوایی و عذاب ممکن است برای مدتی به تأخیر افتد و پنهان بماند، ولی بالاخره همه را کمابیش در بر خواهد گرفت. زیرا زندگی در عرصه هستی محدود آدمی به هر حال دچار فنا است. و به واسطه عناصر چندگانه‌ای هویت و شکل می‌یابد که متقابلاً در تضاد و نفی و نبرد با یکدیگرند و آگاهی و باور عمیق این حقیقت به خودی خود تراژدی‌زاست. هر نوع خاص از تباهی و هلاکت و هر روش خاصی از رنج از منشأ واحدی از واقعیت که جهان شمول است سرچشمه می گیرد. تراژدی عمیق‌تر آنجایی بروز می کند که معرفت تراژیک بتواند بفهمد که برخورد نابود کننده ریشه در گوهری حقیقت و نیکی دارد و بایستی سرسختانه حق خود را مطالبه کند. نه اینکه تباهی و هلاکت و بدبختی و رنج ها را ذاتاً شر بداند. تراژدی کامل این گونه است. دوم، واقعیت به دو شق بر علیه یکدیگر تقسیم می شود و حقیقت نیز همین است. حقیقت نیز بر علیه حقیقت می ستیزد و بایستی از حق کامل خود دفاع کند. نه فقط بر علیه بی‌عدالتی، بلکه همچنین بر علیه حقایق دیگری که خود را حقیقت می‌دانند و منکر سایر حق‌ها می‌باشند. تراژدی یک وضع واقعی است، زیرا تضاد آشتی ناپذیر واقعی است. بیان اسطوره‌ای چنین وضعیتی ممکن است بازتاب تمنای انسان در خدمت به خدایان کثیری باشد. آنجایی که خدمت به یکی از خدایان به مثابه جدال با خدای دیگری باشد و یا بدون چنین نمود اسطوره‌ای نیز این نبرد ممکن است در نبرد هر موجودی بر علیه سایر موجودات مشاهده شود و در انتها همه این دیدگاه‌ها و تفاسیر در موافقت با یکدیگرند. شخصیت انسانی، اندیشه و هستی او فقط در یک پیوند عام به هم اتصال ندارند، بلکه در آن واحد به سوی نبردی متقابل و آشتی ناپذیر بر علیه یکدیگر نیز سوق داده می شوند. نبردی متحدانه و یا اتحادی جنگجویانه. هر فرمان اخلاقی به واسطه گناه تباه می شود، زیرا بایستی دیگران را به طرز اخلاقی و منصفانه و آمرانه‌ای منهدم نمود. نظریه ی حاصل از این دیدگاه تمایزات ویژه‌ای را آشکار می سازد که به ما این اجازه را می دهد تا جوهری ذاتی خود تراژدی را خاطر نشان کنی. بدون هیچ استثنایی ورشکستگی و نابودی کلی جهان اساس هویت هر وجودی است. این امر شامل بدبختی های اتفاقی و خطاهای اجتناب ناپذیر و رنج حاصل از پوچی نیز می شود. به هر حال ما تراژدی کامل را فقط در تخریب و انهدامی می یابیم که به طور نابالغ و خاص موجب انقطاع پیشرفت آن نشود، بلکه حتی بر پیروزی فائق آید و تعالی یابد. معرفتی که بگوید زندگی در گرو رحمت کور سرنوشت قرار دارد هنوز معرفتی تراژیک نیست. معرفت کامل تراژیکی بسیار عمیق‌تر از این می‌بیند و می‌داند که حتی در آخرین و عمیق‌ترین و کامل‌ترین درج آشکار فتح و پیروزی و ایمنی حاصل از آن نیز انسان موجودی به خود وانهاده است و در خلأ بی انتهایی رها گردیده است تا حقیقت ابدی خود را بیابد. بنابراین هیچ نشانی از معرفت تراژیکی در اصرار برای اصالت بخشیدن به تجربه محض شکست و درد و رنج وجود ندارد. معرفت تراژیکی هنگامی سرور می آورد که انسان عملاً و جداً خطر را در جریان طبیعی زندگی خود انتخاب کند و پذیرا شود که در این پذیرش نیز خطای اجتناب ناپذیر و بدشانسی در بطن همه اعمال حقیقی حضور دارد و موجب به سرانجام رسانیدن هر اقدامی در واقعیت جاری جهان است و این به کلی متفاوت از ماجراجویی های رنگارنگ می باشد. تراژدی را نمیتوان به واسطه اندیشه جایگزینی بین شکست و پیروزی درک نمود و در تجربه های مردد و احتمالی دریافت و در برخورد قمارگونه ای با حقیقتش روبرو شد. فقط هنگامی میتوانیم آن را دریابیم که به مکاشفه ای عمیق پرداخته و ببینیم که دقیقاً آن جایی که در اوج موفقیت به سر میبریم حقیقتاً در سرآغاز شکست بزرگ قرار گرفته ایم. و به غیر از چنین بیمشی نیز شکستی وجود دارد که درخواستی مکارانه از تراژدی می نماید. آنجایی که چیزی صرفاً برای به خطا رفتن رخ می دهد، همچون یک وضع ناگهانی، تلاشی خودسرانه و مفسدانه و فریبکارانه ای در جهت شکست پدید می آید، تلاشی برای خلق فاجعه‌ای که هیچ ضرورتی هم نداشته است. چون این برخوردی با تراژدی از معرفت توهیست و به گمراهی می رود. 3. محدودیت های تفسیر. بینش های بکری که در باره واقعیت پدید می آیند و کامل می شوند، جملگی تحت عنوان معرفت تراژیکی امکان می یابند. در مقایسه با چنین بینش هایی، سایر تفاسیری که در باره تراژدی وجود دارند، ناکافی و ناقص می باشند. تفسیر اسطوره‌ای به خودی خود فقط یکی از راه‌های درک تراژیکی واقعیت است که به اسطوره‌های یونانی محدود شده است. بنابراین عوض خواهد بود که همه این ملاحظات را به قلمرو به واحدی از فهم تراژیکی جهان منحصر نموده و تنزلش دهیم و محدود در مشاهداتی کنیم که ادراک ما کمتر و یا بیشتر از آنچه که می‌یابد دعوی نماید. در جستجوی معانی مخصوصی از یک جریان معرفت تراژیک مثل موضوعات تراژیکی در ادبیات به معنای از دست دادن مشاهده کلی آن جریان است. تفاسیری که مدعی هستند که یگان تفسیر جهانی از تراژدی می باشند مشغول یکی از این دو کار هستند. یا معرفت را در تنگنا می نهند و تنزل می دهند و یا به کلی از آن محروم می شوند. بنابراین در درجه اول بایستی واقعیت تراژیک را همان گونه که هست تشخیص دهیم و در درجه دوم معرفت تراژیک را به عنوان فهم وجدانی واقعیت معلوم کنیم و در درجه سوم بایستی تکلیف فلسفی تراژدی را روشن کنیم و حد و مرز این سه را آشکار نماییم. واقعیت تراژیک فقط هنگامی فعال می گردد که معرفت تراژیک به میدان آمده باشد. این واقعه موجب تحول شخصیت انسان می شود. فلسفه تراژدی و تفسیرش به یکی از این دو راه می رود. یا کاملاً مانع معرفت تراژدی واقعیت می شود و یا دریچه وسیع‌تری از آگاهی را که مختص خودش می باشد و توجیه شناخت خود شخص است برای خودش حفظ می کند. 4. مسخ معرفت تراژیکی به جهانبینی تراژیکی. هر تلاشی در جهت توجیه تراژدی به عنوان قانونی ابدی که بر واقعیت جهان حکم می‌راند به لحاظ فلسفی امری نامفهوم است و ما مخالف چنین توجیهی هستیم. همانطور که هر سیستم متافیزیک فلسفی اگر بخواهد هستی و واقعیت را به طرز تحلیلی استنتاج کند و موضوعاتی مثل وجود و خدا را توصیف نماید، ما مخالف چنین توصیفی هستیم. زیرا چنین روشی در آن واحد موجب مطلق و محدود کردن حقایق می شود. حقایقی که ذاتاً یگانه اند و نمی شود در جریان استدلال دیالکتیکی فهم و بیان شود. حتی آن عمیق‌ترین انواع سنویت یا دوگانگی که در بنیادی ترین حد واقعیت فهم می شوند و منشأ ابدی تراژدی محسوب می گردند. مثل تصور خدایی که بی خود است. فقط سرنخ نشانه هایی از اعتبار نسبی در بطن اندیشه فلسفی می باشند و هیچ معرفت مستحکمی از آنها قابل استنتاج نیست. معرفت تراژیکی معرفت باز و گسترده است و به درستی بر غفلت‌های خودش آگاه است. پس منجمد نمودن آن در محدوده مکتب اصالت تراژدی از هر نوعش به معنای مسخ کردن و عقیم نمودن آن است. هبل به عنوان یک فیلسوف شاعر مشرب نمونه مناسبی برای مطالعه جریان تبدیل و تحریف یک فلسفه تراژیک است که چگونه معرفت تراژیکی را محدود و مسخ می کند. تفسیر سیستماتیک وی درباره تراژدی تبدیل به امری عبث، هولناک و متعصبانه می شود و نتیجه کار شعری است که در اسارت روانشناسی محض تنزل داده و از طرفی دیگر به غرور غول پیکری از اندیشه رسیده است. هرچند که در تشعشع روشنگری هایش موفق به ظهور الهامات و مناظر تکان دهنده ای نیز می شود. ولی آگاهی او بر تراژدی چیزی بیشتر از رنگ شناسی نیست که با آرایش فلسفی عظمت یافته است. به مثابه تصوری از زیبایی شناسی نیز، قهرمان تراژیک مستلزم رنگ و جمالی است که میتواند موجب این نوع از گمراهی در فلسفه تراژیک شود که در حکم نوعی قشریگری اندیشه است، همانطور که آنسن از تراژدی به عنوان قانون جهان شمول سخن میگوید و یا اونامونو از تراژدی حیات دم میزند. لطیفترین گمراهی در جهان بینی تراژیکی آنگاه رخ میدهد که تراژدی حقیقی تبدیل به امری مطلق گردد و به گونه ای ظاهر شود که گویی ارزش و ذات نهایی انسان را بنا نهاده است. تراژدی ذاتاً متفاوت از بدشانسی و زجر و تخریب و بیماری و مرگ و پلیدی است. این تمایز از بابت فضیلتی است که در طبع معرفتش نهفته است. این معرفت عمومی است و نه خصوصی، کلی است و نه جزئی، سؤال است و نه پرستش، ادعانامه است و نه سوگواری. به واسطه رابطه نزدیکی که بین حقیقت و فاجعه وجود دارد، معرفت تراژیک قابل تشخیص می شود. این رابطه نوعی فضیلت حیرت آور و بس ظریف است. در حالی که نیروهای متخاصم به درجه شدیدتری از برخورد می رسند و در حالی که ضرورت این تقابل نیز عمیق‌تر می شود، تراژدی هم دچار رشد شدیدتری می گردد. کلیه بدشانسی ها تبدیل به تراژدی می شوند فقط در صورتی که ماهیت و علت این بدشانسی آشکار و معلوم گردد. از طریق وجدان و معرفت کسانی که دچار زجرهای شدید شده اند و کسانی که عشق ورزیده اند، از طریق تفسیر و معرفت تراژیکی و نیز از طریق بدشانسی آنگاه که مفهوم گردد. ولی بدشانسی در ذات خودش و برای خودش تراژیک نیست. به طور ساده می توان گفت که بدشانسی همان بار امانتی است که علارغم میل آدمی بر او فرود آمده و او مجبور به حملش می باشد. معرفت تراژیکی امری قهار و متجاوز است و به ناگاه فرود می آید و سیمای واقعیت را دگرگون و روشن می سازد و دیوارهای وجود انسان را می شکند. ولی واقعیت وجودی را به خودی خود رهبری نمی کند، فقط روشن می کند. در واقعیت وجودی مسائل بسیاری حضور دارند که معرفت تراژیکی قادر به لمس و شرح آنها نیست و به کلی از کنار آنها می گذرد و آنها را نادیده می گیرد و فراموش می کند و ما در قلمرو والایی از غرور به دام می افتیم و کیشومات می شویم و در مقابل چشمان باز و صادقانی ما موجب پنهان داشتن حقیقت می شود و گمراه من می سازد. با چنین دیدگاهی گویی تراژدی امتیازی خارق العاده است که فقط اندکی را تعالی می بخشد و ما بقیه مردم بایستی با بی تفاوتی کامل به تباهی و فاجعه رضایت دهند و تباه شوند. و با این حساب تراژدی تبدیل به هویتی نه برای انسان بلکه برای اشرافیت بشری می شود. به مثابه مدالی از یک امتیاز ویژه. چون این فلسفهی به غایت متکبر و ضد عشق است و به ما از طریق نوعی کارچاخ کنی و دلالی مکارانهی نوعی آسودگی خیال می بخشد تا خودمان را چاق نموده و از خود راضی شویم و در غرور مشغول فریب کاری باشیم. بنابراین معرفت تراژیک نیز محدودیت های خودش را داراست. هرگز به تفسیری جامع و بنیادین و ابدی از جهان نمی رسد. در رهبری نمودن رنج جهانی بشر عاجز است. در فهم و دریافت وحشت کلی و مسائل لاینحل هستی انسان نیز عاجز است. این امر در حقایقی که وقایع روزمره زندگی آشکار می شوند کاملا مفهوم است، مثل مرگ، بیماری، شانس، درد و اندوه و غیره. و این واقعیت‌های زندگی روزمره ابزارهایی هستند که از طریق آنها تراژدی به عرصه ظهور و معنا می‌رسند. اینها از چشم بیرونی تراژیک محسوب نمی‌شوند، زیرا به خودی خود در نفس خود تراژیک نیستند، بلکه معرفت تراژیکی است که آنها را تراژدی می‌کند. یک فلسفه تراژیکی در فضایی از غرور زندگی می‌کند. این فلسفه به ما نوعی ارضای شخصی می بخشد که به غایت فریبنده است، همچون احساس خوش حاصل از تماشای یک فاجعه، ولی ما را از واقعیت غافل می کند و به دام می اندازد. با چنین حالتی فلسفه موجب تنزل آگاهی ما می شود، زیرا تا زمانی که انسان ها در تجربه های این چنین احساس آرامش می کنند، این آرامش و ایمنی به قیمت از دست دادن عمق بی انتها و چند بعدی واقعیت تمام می شود. اندوه، یأس، پوچی، دلاشوبی، درد بی درمان و افسردگی ها جملگی در جستجوی کمکی از فراسوی خود می باشند. ولی به واسطه چنین فلسفه‌ای همه این رنج‌ها به کناری نهاده می‌شود که گویی در وادی تفکر قابل توجه و ارزش نیستند. تفکری که کور و متکبر است و همواره انسان از فرط هراسی که در واقعیت نهفته است به سوی شفاعت و رحمت برتری سوق داده می‌شود و این همان چیزی است که افسون تراژدی فاقدش می‌باشد. به همراه این کوری و کبر و غفلت و ضدیت با عشق مواجه با فرهنگ و ادبیات زیبایی شناسانه‌ای می‌شویم که تراژدی را رنگ و لعاب می‌بخشد. ادبیاتی که جوهری تراژدی را حمایت می‌کند ولی در همان حال ماهیتش را مسخ می‌نماید و صورتش را همچون ابزاری به کار می‌گیرد. این فرهنگ به طرز غیر حقیقی موجب می شود که تا واقعیت دور از دسترس تظاهر کند و همه اینها به آسانی ما را از مشاهده واقعیت دردناک زندگی معاف می کند و جدیت و قدرت اراده را از بین می برد و بازیچه می سازد. و بدین گونه است که از روی بلاحت می گوییم که تراژدی نمایانگر بیهودگی کل زندگی است. زندگی همه افراد بشری، بدبختی و فلاکت انسانهای بزرگ گویی که یکی از اصلی ترین هویت آن است و اینکه جهان هستی به گونه‌ای قرار گرفته است که انسانهای غیر معمولی را بشکند و نابود سازد. چون این نتیجه گیری کلی که ابهامش نیز تحسین انگیز می نماید، بیماری اعمال و امیال بشری در واقعیت زندگی را به واسطه دروغ لطیفی پنهان می سازد. در همه فلسفه های تراژیک، قطب بندی معرفت تراژیکی کتمان شده است. از دیدگاه بنیادی، تراژدی و رهایی از آن به هم متصلند. ولی اگر تراژدی را از قطب مخالفش، یعنی رهایی و شفاعت و رحمت حذف کنیم و آن را تبدیل به تراژدی محض نماییم و مکتب اصالت تراژدی پدید آوریم، در خلأ بی انتهایی ساقط شده ایم. آنجایی که هیچ اثر و واقعی بزرگ تراژیکی خلق نشده است. هر کجا که بی ایمانی سعی در خود نمایی کند، فلسفه تراژدی محض را می‌یابد که چیزی جز استتاری برای مکتب اصالت پوچی نیست. عظمت تراژدی آن تکیه‌گاهی است که انسان نیهیلیست در تکبری جنون‌آسا به واسطه آن احساسات دروغین خود را چاق می‌کند و احساس قهرمانی نیز می‌نماید. آنجایی که جدیت از بین می‌رود، تجربه شبه جدی به واسطه القاعات آشوبگرانه شبه تراژیک پدید می‌آید. و در چنین عملی است که نجات پرستی، تجربیات گذشته، اسطوره‌های مرده و مکارگی جملگی به کار می‌آید. هنوز هم آنچه که زمانی ایمان واقعی بوده، به طرز بی‌پروا و ریاکارانه‌ای جایگزینی برای عبث پرستی می‌شود. اعتقادات قدیمی به عنوان شعارهایی به آریه گرفته می شوند تا یک مجسمه قهرمانی را خلق کنند تا بتواند وجود ساقط شده ای را برپا نماید. و یا یک قهرمانگری مبتذل را به زندگی آریه دهد تا آسایش و امنیتی تخیلی فراهم سازد. امنیتی که به قیمت کور شدن به دست می آید و بسیار هم گذراست. چون این تحریف و تناسخی از فلسفه تراژیکی می تواند در آزادی کامل دست به ستمها و آشوبهایی بس هولناک و سیاه بزند. سهولت در ارتکاب اعمال بیهوده. سهولت در شکنجه کردن و شکنجه شدن. سهولت در تخریب برای ارضای خیشتن. در نفرت جنون‌آسا بر علیه جهان و انسان تو انبا نفرتی جنون‌آسا بر علیه وجود مطرود خیشتن. فصل ششم، بیکفایتی معرفت تراژیکی. به جای معرفت تراژیک نظام یافته‌ای که از طریق استنتاجات منطقی حاصل می‌آید و به جای منزوی کردن تراژدی از قطب مخالفش و تبدیل آن به یک مطلق فلسفی، بایستی معرفت تراژیکی را چنان فهم کنیم که همواره به عنوان یک تجربه بکر و بنیادی باقی بماند. دیدگاه‌های اصیل تراژیک شامل اندیشه‌ها و سوالاتی است که در بطن تفکرات و تخیلات خود جوش تجربه می‌شوند و این عمدتاً شکلی از معرفت تراژیک است که همیشه شامل رهایی نهایی از تراژدی است. ولی نه از طریق تئوری، بلکه از طریق عدالت و عشق به هم نوع، از طریق اعتماد، از طریق فکری باز و پذیرش سوالاتی که هنوز پاسخی ندارند. معرفت تراژیک در شدت تناقضات است که تعالی می‌یابد و رشد می‌کند. تناقضاتی که بی پاسخ می‌ماند ولی راکد و بی جان نیستند. پس معرفت تراژیک تماماً و تا به انتها ناکامل است و منجر به یقینی ابدی نمی شود. کمال یقین معرفتی فقط در تجربه‌ای بی‌پایان حاصل می آید، تجربه‌ای جاری و فرارونده در پرسش‌هایی مستمر و بی‌پایان. ما بایستی از این دیدگاه اصیل تجربه تراژیکی حراست نماییم و همواره از آن برخوردار شویم. ما بایستی دیدگاه خودمان از ماهیت بنیادی تاریخ را بدون هیچ تقدیر و تحریفی حفظ نماییم، زیرا از بطن چنین ماهیتی است که بینش تراژیک برمی‌خیزد و در آن به سامان می‌رسد. ما نبایستی برای شرح و توصیف آنچه که بوده و خواهد بود و آنچه که هست غوغا کنیم، بلکه بایستی گوشی شنوا برای آنچه که سعی می‌کند با ما سخن بگوید داشته باشیم. وظیفه فلسفه این نیست که از طریق قیاس مقولات تراژیک را از یک شناخت محدود به شناختی جامع از کل واقعیت جهانی مبدل کند، بلکه وظیفه فلسفه آن است که زبان به رمز و نشانه ها کشف نماید، زبانی که به گوش آشنا باشد و شنیده شود. به همین دلیل است که اسطوره ها، تخیلات، رویاها و قصه هایی که از الهامات تراژیکی برمیخیزند کاملا این ظرفیت را دارند که حقیقت را دارا باشند و آشکار نمایند و به گوش هوش مخاطب برسانند بدون اینکه هویت شناور و آزاد آنها از بین برود. اگر بینش اصیل تراژیک بدون هیچ تخدیری حفظ شود، پیشاپیش گوهری فلسفه را نیز در خود داراست. حرکت، سؤال، گشایش اندیشه، احساسات، حیرت، حقیقت و فریب زدائی. فلسفه همواره به معرفت تراژیک رجوع می کند. همچون رجوع به چیزی که به لحاظ بینش و تجربه بسیار بکر و بنیادی و بیپایان است. فلسفه می تواند ماهیت اندرونی خود را به واسطه بینش تراژیکی مثلا شکسپیر احساس کند بدون اینکه بتواند آن را هویت کلامی بخشد. ولی فلسفه منکر آن است که این کنترل را در اصطلاح محکمی چون فلسفه تراژیک زندگی تجسم بخشد. ارزش دیدگاه‌های چندگانه‌ای که ما به معرفت تراژیکی داده ایم، مثل جامعیت، انشقاق و اتحاد، جملگی چهارچوبی را ارائه می‌دهند که در درون آن معرفت تراژیکی بایستی تفسیر شود. تراژدی هنگامی سر بر می آورد که چندگانگی وجود داشته باشد و آنجایی که نتایجش به صورت تشنج و نبرد مشهود گردند. برای اثبات چنین ادعایی نیازی به استنتاج منطقی نیست، بلکه به طور بسیار ساده نیاز به روشن نمودن آن چیزی است که پیش روی ما قرار دارد. این شکست در رسیدن به اتحاد و یگانگی زیربنای همه خرابی ها و تباهی هاست که همه جا در اطراف خود می‌بینیم، زیرا یگانگی در کالبد هستی موقتی ما به شکست می‌انجامد و این شکست در نظر ما صورت تراژیک می‌گیرد. این به مانند آن است که بگوییم تراژدی امری مطلق نیست، بلکه امری متعلق به پیش زمینه زندگی است. تراژدی نه متعلق به قلمرو تعالی یا ترانسستانس است و نه اساس هستی می باشد، بلکه متعلق به جهان حواس و زمان است. 1. ریشه حقیقت در فلسفه. حقیقت در جریان فلسفی ریشه دارد و از آن جریان حاصل می آید. دیدیم که معرفت تراژیک در تقابل با جستجوی انسان برای حقیقت است و دو حالت دارد: زیستن و خطا کردن و یا به حقیقت رسیدن و مردن. ولی جریان تفاصیل بعدی است که این وضع را به طور نادرست در این دو حالت جامع و بیروح و اجتناب ناپذیر توصیف می کند، در حالی که این دوگانگی در ذات گسترده معرفت تراژیکی وجود ندارد. برخلاف عظمت غم‌انگیز این انتخاب، دستبندی دیگری را پیش روی می نهی. حقیقت به تمام و کمالش چه به عنوان منشأ مرگ و یا بستر آرامش در عرصه زندگی دنیوی و در کالبد زمان قابل وصول نیست. در چهارچوب زمان همواره حقیقت چیزی در راه است و حتی در معجزه آساترین تجلیاتش نیز به کمال آشکار نمی شود و هرگز از این اصل بنیادینش منحرف نمی گردد. این همان وضعی است که اندیشه فلسفی در عرصه آن می تواند ساقط بماند و رشد کند. معرفت تراژیک در اندیشه باز و وسیعی که دارد هنوز هم این مسیر اصلیش را ترک نکرده است، ولی پذیرش حقیقتی نسبی به جای حقیقتی مطلق به خودی خود یک انحراف عظیم تراژیک است و انتقادی به جا برای معرفت تراژیک محسوب می شود. هر حقیقتی را که ممکن است کامل بدانیم، به هنگام فروپاشی ما به ناگاه ناحق بودنش به اثبات می رسد. 2. راه و حرکت. از آنجایی که هیچ حقیقت کاملی در چهارچوب زمان وجود ندارد، حرکت ما به سوی آن به خودی خود تنها روشی است که حقیقت میتواند به واسطه آن به کمالش در هستی انسان نائل آید. فراگیری بی انتهای حقیقت در جریان درونی خیش کمالی را تجربه می کند که هرگز پایانی ندارد. تنها ایده‌ای که ما را از طریق کل منطق فلسفی هدایت می کرده است، اندیشه آن متفکری بوده که در بین راه ساقط نشده و از اصل معرفت تراژیکی غافل نگردیده و خود را فریب نداده است. او بر آنچه که می داند و نمی داند آگاه است. او به دام پرستش دروغی که همانا حقیقت مطلق و کامل نامیده می شود نمی افتد. او با معنای حقیقت با تمام صداقتش در همه مراحل زندگی زیسته است. او همواره در روابطی که مستمرن عمیق‌تر می شود حضور دارد و درگیر است. این سیمایی یک زندگی با عظمت و پاک است. تحمل کردن ابهاماتی که در حرکت و در راه حقیقت وجود دارد و تابانیدن نور معرفت در مسیر این راه. در شکها بازی استادن و اثبات کردن ظرفیت لامتناهی عشق و تصدیق نمودن امید به رستگاری.